های ایرانی و از جاهای دیدنی طبس در استان خراسان جنوبی می باشد. این باغ زیبا در دل کویر طبس و میان دشت کویر و کویر لوت واقع شده است. باغ گلشن طبس مانند یک زمرد سبز در شهر طبس می درخشد و نام دیگر آن تاج محل ایران می باشد. این باغ ایرانی بسیار زیبا یکی از نمادهای عروس کویر طبس می باشد. باغ گلشن که با توجه به قرار گرفتنش در خیابان تاریخی گلشن به همین نام مشهور است، اوایل قرن 13 هجری قمری یعنی اواخر حکومت لطفعلی خان زند و در بحبوحه به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار و به دستور امیر محمد حسن خان عرب زنگویی حاکم فردوس و طبس ساخته شده است. امیر محمد حسن خان اراضی و مستقلات بسیار زیادی در مناطق طبس، فردوس، اشرویه و گناباد داشته است که بخش قابل ملاحظه ای از آنها را قبل از مرگش برای مصارف خیریه وقف کرده است. این وقف اموال توسط امیر محمد حسن خان در دو نوبت صورت گرفته است. نوبت اول در سال 1218 هجری قمری که به وقف اول معروف است و نوبت دوم در سال 1234 هجری قمری که به وقف ثانی معروف است. باغ گلشن هم یکی از همین املاک وقفی است که وقف آن مربوط به نوبت اول بوده است. این باغ در تاریخ 20 دی ماه سال 1355 و به شماره 1310 در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در میان این باغ استخر نسبتاً بزرگی وجود دارد که دارای 3 فواره طبیعی است. تنها ساختمان این باغ ساختمان سردرب است. این ساختمان عمارتی 2 طبقه است که یک زیرزمین کوچک نیز دارد. طبقه اول این عمارت شامل تالار بزرگی و ایوانی برای مشاهده مناظر باغ و شهر می شود که 2 ستون بر زیبایی این ایوان می افزاید. البته ساختمان سردرب در زلزله ویرانگر شهریور 1357 به طور کامل از میان رفت و ساختمان کنونی با توجه به نقشه ساختمان سابق بازسازی شده است. برای آبیاری این باغ هم از آبهای سطحی و هم از سفره‌های آب زیرزمینی منطقه بهره می‌برند. این باغ را در منطقه احداث کردند که آب چشمه‌های سرد و گرم که از کوهستان‌های اطراف شهر طبس جاری می‌شود و به سمت شهر در جریان هستند در این منطقه به یکدیگر برسند. مکانی که باغ گلشن در آن ساخته شده در اصل نخلستان بوده است. از این رو نخل‌های باغ گلشن که در حدود 2000 نفر هستند، قدیمی‌ترین درختان این باغ به شمار می‌روند. از دیگر درختان میوه‌دار باغ گلشن درختان انار و مرکبات مانند نارنج هستند که به طور مساوی میان کردها به صورت شطرنجی توسط معمار اولیه باغ کاشته شدند.
باغ گلشن حدود 8000 متر مربع مساحت دارد و بر اساس طرح چهارباغ ایرانی ساخته شده است. عمارت سردر باغ 2 طبقه و از بناهای ساخته شده در اوایل دوره قاجاری است. سردر ورودی باغ رو به میدان و سوی دیگر رو به باغ با ایوان 2 ستونه و تزئینات آجری نقشدار ساخته شده است. بر اساس اسناد موجود باغ گلشن مربوط به دوره زند و قاجار است و نام و توصیف آن در منابع دوره قاجاری آورده شده است. باغ گلشن به وسیله میر حسن خان سومین حاکم طبس از سلسله خوانینی که به وسیله نادرشاه افشار به حکومت طبس منصوب شدند احداث شده است. باغ 2 خیابان عمود بر هم دارد که زمین باغ را به 4 بخش اصلی تقسیم می کنند. هر بخش در درون خود به 4 بخش دیگر و در نهایت هر کدام از این بخش‌های کوچک به 4 کرته اصلی تقسیم می‌شوند که مرز آنها را خیابان‌های کوچک و ردیف درختان تشکیل می‌دهند. هرچند باغ گلشن در منطقه‌ای در میان 2 کویر نمکزار ایران یعنی دشت لوت و دشت کویر قرار دارد، اما وجود آب فراوان در این منطقه آبشارها و استخرهای طبیعی زیبایی را تشکیل داده که با چمنزارهای زیبا تزئین شده است. باغ گلشن با وجود درختان قدیمی نخل، انار و مرکبات به همراه رایحه گلهای رز و ختمی یک واحه زیبا را تداعی می کند. باغ گلشن طبس یکی از باغهای نادر ایرانی است که آب جاری دائمی در آن جریان دارد. معمار اولیه باغ طبیعت سبز آن را با توجه به نوع درختان و صورت شطرنجی طراحی و کشت کرده است. درختان میوه بسیاری در این باغ تاریخی طبیعت بی‌نظیری آفریده است. در این باغ گونه‌های مختلف گیاهان سازگار با اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی مانند درخت چنار که خاص مناطق سرد سیر است، در کنار خرما که فقط در مناطق گرم سیری رشد می‌کنند، وجود دارند. انار، نارنج، عناب، به، زردالو، اقاقیا، سرو، کاج، پسته، بید، فلفل هندی، توت، یاس، سیب، بادام و گلابی از جمله درختان میوه و درختان تزئینی در این باغ هستند. به منظور آبیاری باغ گلشن، جوی آبی گوارا از انتهای باغ وارد می شود و در میانه باغ استخر آن را پر آب می کند و پس از آبیاری باغ از زیر هشتی ساختمان سردر باغ می گذرد و به دیگر مناطق شهر جریان می یابد. آب استخر پس از سرریز شدن از لبه های آن و جوی باریکی که در پیرامون آن است وارد شده و در باغ گردش می کند. سه فواره در این استخر قرار دارد که صدای آب را در فضای باغ تنین انداز می کند. سه پلکان نیز در دهه 1330 هجری خورشیدی به این باغ آورده شدند که حضور آنها نشانه طراوت و طبیعت خاص این باغ در مقایسه با مناطق کویری اطراف آن است. و دلیل وجود پلیکان ها باغ گلشن را باغ پلیکان هم می خوانند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که باغ گلشن تنها از نظر ساکنان بومی منطقه باغ زیبایی توصیف نشده است. جهانگردانی چون سوین هدین سوئدی و آندره گدار فرانسوی که از طبعه دیدن کردند، باغ گلشن را توصیف و از درختان خرما و مرکبات، سایه خنک نخلها، نغمه زیبای آب روان جویها، همچنین چمنهای میان دو جوی، زمزمه باد در میان درختان و فواره‌های متعدد که آب را مانند تحفه‌ای به آسمان می‌فرستند، بسیار تعریف کردند. یک نکته منحصر به فرد در باغ گلشن طبس که تنها در تاج محل هند مانند آن تکرار شده این است که باغ به صورت مربع است، یعنی طول و عرض باغ با هم برابرند و خیابان‌های موازی طول و عرض این باغ را به هم متصل می‌کنند. +93 794 71 71 44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. دست حق یارتان. We'll be right back.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم و دومین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. هشتمین موج عملیات راکتی وعده صادق 3 با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد. هشتمین موج عملیات راکتی وعده صادق 3 با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام قوی تر و کوبنده تر از گذشته توسط هوافضای سپاه پاسداران در پاسخ به تعرض‌های مجدد رژیم صهیونیستی و به خونخواهی از شهیدان انقلاب اسلامی آغاز شد. آژیر خطر در تمام سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است. گزارش‌های رسانه‌های متعلق به رژیم جعلی صهیونیستی حاکی از اصابت این راکت‌ها به نقاطی از سرزمین‌های اشغالی در شهرهای حیفا و تل‌آویو است. رهبری انقلاب و فرمانده کل قوا در پیام تلویزیونی 23 جوزا خطاب به ملت ایران تأکید کردند: فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار را آنها شروع کردند و جنگ برا انداختند. ما به رژیم صهیونی اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشان را سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. اطلاعی شماره 6 عملیات وعده صادق 3 به استهزار ملت شریف ایران میرساند. موج جدید حملات راکتی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندتر و کوبنده تر از قبل آغاز شد. در اطلاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: در این عملیات سامانه‌های فرماندهی و کنترل رژیم صفاک صهیونی با بکارگیری روش‌های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده توسط شهیدان باقری، سلامی، حاجی زاده و سایر شهدای هوافضای سپاه، سامانه‌های دفاعی چند لایه دشمن دچار اختلال شد، طوری که سامانه‌های پدافندی این رژیم هم دیگر را هدف قرار دادند. ابتکارات و قابلیت‌های به کار رفته در این عملیات با وجود حمایت‌های مجانبه آمریکا و قدرت‌های غربی و در اختیار داشتن بروزترین و جدیدترین فناوری دفاعی منجر به اصابت موفق و حد اکثری راکت‌ها به اهداف در سرزمین‌های اشغالی شد. امروز شاهد تحقق وعده‌های صادق شهیدان باقری، سلامی و حاجی زاده هستیم که بارها اعلام کردند وعده صادق 3 و عملیات‌های آینده بسیار کوبنده‌تر، سخت‌تر، دقیق‌تر و مخرب‌تر از عملیات‌های قبلی خواهد بود. همچنین این عملیات نشان داد محاسبات و برآوردهای دشمن متوهم و متعرض صهیونی و آمریکایی‌ها به ایران اسلامی کاملا غلط بوده و اکنون باید شاهد فروپاشی رژیم اشغالگر صهیونی باشیم. حامیان این رژیم جنایتکار هم بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر، هدفمند و کوبنده‌تر علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت پیوند امت و امام امت کلید عزت ایران و مقابله با تهدید هاست. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت رژیم آپارتاید و جنایتکار صهیونیستی با حمایت و چراغ سبز دولت آمریکا دست پلید خود را به جنایت جدید در کشور عزیزمان آلوده کرد. این رژیم بزدلانه به مناطق مسکونی، شفاخانه ها و تجهیزات امدادی و زیرساخت های ملکی حمله کرده و جمعی از زنان، اطفال و افراد ملکی را بمباردمان نمود که بار دیگر ذات پلید خود را آشکار ساخت. رئیس مجلس اظهار داشت در این حملات تعدادی از فرماندهان رشید اسلام، و دانشمندان محترم نیز با آرزوی دیرینه خود رسیدند و به یاران شهیدشان پیوستند. و یفزود این باند جنایتکار تلاش داشت با ترور فرماندهان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی توان دفاعی و تهاجمی کشور را تضعیف کند و همزمان مردم را به کف سرک‌ها کشانده و با آرزوی بیش از 40 ساله خود در حسب نظام اسلامی دست یابد. اما بار دیگر دست قدرت الهی از آستین مردم غیور، فرمانده شجاع و مدبر کل قوا و سربازان مخلص در نیروهای مسلح بیرون آمد و نشان داد پیوند امت و امام امت عزت ایران و ایرانی را تضمین می کند و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می نماید. رئیس مجلس تأکید کرد مردم ایران با هر قومیت و سلیقه سیاسی در برابر دشمن وحشی یک پارچه و متحد شدند و پشت با پشت فرزندان خود در نیروهای مسلح ایستادند. سربازان جان برکف اردو و سپاه با اخلاص و فداکاری تحت رهبری هوشمندانه فرمانده کل قوا ظرفیت بالای قدرت و توان نظامی کشور را بر رخ جهانیان کشاندند و افسانه آسیب ناپذیری رژیم صهیونیستی را به استهزا گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به جمله ای از معاون سابق رئیس ستاد اسرائیل نوشت کشتن اطفال برای رژیم صهیونیستی به مثابه سرگرمی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه ایکس در مورد کشتار اطفال ایرانی توسط رژیم صهیونیستی و حمله به شفاخانه اطفال حکیم نوشت رژیم اسرائیل طی 3 روز تجاوز نظامی علیه ایران تعداد زیادی از اطفال ایرانی را کشته و یک شفاخانه اطفال را نیز هدف قرار داده است. همانطور که یائیر گولان معاون سابق رئیس ستاد اسرائیل اعتراف کرده است، کشتن اطفال برای آنها به مثابه سرگرمی است. مردم افغانستان از پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح ایران بر رژیم جنایتکار صهیونیستی بسیار شادمانند. همزمان با برگزاری جشن‌های عید غدیر در افغانستان، مردم این کشور از پاسخ راکتی ایران بر رژیم متجاوز صهیونیستی ابراز شادی می‌کردند. مردم افغانستان می‌گویند حملات راکتی ایران بر رژیم صهیونیستی دل مسلمانان آزادی‌خواه جهان را شاد کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای از شهادت سردار کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. انا من المجرمون منتقمون. با استهزار ملت شریف ایران می‌رساند اردوی رژیم صفاک متوهم صهیونی امروز با تعرضات و شرارت‌های خود علیه ایران اسلامی ادامه داد. بار دیگر هویت رذل و تروریستی خود را با هدفگیری مردم عزیز در اماکن مسکونی و ترور و شهادت 3 تن از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سرداران مجاهد اطلاعاتی شهیدان محمد کاظمی، حسن محقق و محسن باقری آشکار ساخت. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در ادامه پاسخهای کوبنده به ویژه در انتقام از جنایت‌های اخیر رژیم تروریستی با اجرای موج جدیدی از عملیات راکتی مراکز اطلاعاتی رژیم غاصب را به عنوان مرحله 3 عملیات وعده صادق 3 مورد هدف قرار دادند. حامیان این رژیم جنایتکار بدانند همچنان عملیات‌های مؤثر و هدفمند علیه اهداف حیاتی این رژیم جعلی تا نابودی کامل آن ادامه خواهد یافت. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. وزیر دفاع پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد حمایت‌های کشورهای غربی از رژیم سرکش اسرائیل باعث گسترش درگیری‌ها در منطقه خواهد شد و عواقب آن از مرزهای منطقه فراتر می‌رود. خواجه محمد آصف طی پیامی در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به حامیان غربی رژیم نامشروع صهیونیستی نوشت جهان باید نسبت به قدرت هسته‌ای اسرائیل که به هیچ یک از مقررات بین‌المللی هسته‌ای و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پایبند نیست و یا هیچ توافق الزام آور دیگری را امضا نکرده است محتاط و نگران باشد. و تأکید کرد پاکستان امضا کننده تمام مقررات بین المللی هسته‌ای است. توانایی اتمی پاکستان برای منفعت مردم ما و دفاع از کشورمان در برابر طرح‌های خصمانه دشمنانمان است. خواجه آصف افزود ما سیاست‌های سلطه‌جویانه را علیه همسایگان خود دنبال نمی‌کنیم، سیاست‌هایی که این روزها به وفور توسط اسرائیل نشان داده می‌شود. شورای امنیت ملی عراق برای ارائه هر نوع کمک به ملت ایران در برابر حملات رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کرد. با گزارش پارسودی به نقل از ایرنا صباح نعمان سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه اعلام کرد محمد شیا سودانی صدر اعظم و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با حضور شورای وزیران امنیت ملی جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. در این نشست وضعیت امنیتی و دوسیه‌های نظامی با توجه به تشدید تنش‌ها و افزایش درگیری‌ها در منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. نعمان اظهار کرد شورای امنیت عراق بار دیگر همبستگی کشورمان با جمهوری اسلامی ایران را که با تجاوز آشکار صهیونیستی با هدف گسترش درگیری و برهم زدن امنیت منطقوی و بین‌المللی مواجه است اعلام کرد. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق در این نشست بر لزوم اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفظ امنیت عراق تاکید و اعلام کرد. پیشتر به وزارت امور خارجه عراق دستور داده است که اقدامات لازم را در نهادهای بین المللی و سازمان ملل برای حفظ حاکمیت عراق و رد تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام دهد. از سودانی همچنین دستورات دوباره درباره انجام حداکثر تلاش‌ها برای تسهیل انتقال عراقی‌های گرفتار در کشورهای منطقه و بازگرداندن آنها به کشورشان از جمله کسانی که در ایران حضور دارند صادر کرد. در این نشست مسائل دیگر مرتبط با تحولات بحران جاری در منطقه بررسی شد و در همین راستا صدر اعظم عراق بر توانایی نهادهای دولتی در حفظ ثبات داخلی و همچنین مهارت حرفه‌ای بالای آنها در مقابله با چالش‌های مختلف تأکید کرد. شورای امنیت ملی عراق در این نشست تأکید کرد اقدامات قانونی علیه فتنه‌گران و عاملان نشر اکاذیب اتخاذ خواهد شد. سخنگوی پلیس فراجا اعلام کرد که در دو رشته عملیات جداگانه توسط فرماندهی انتظامی ویژه شهر ری در فشافویه دو نفر از عوامل داخلی موساد شناسایی و توقیف شدند. سردار سعید منتظر المهدی اعلام کرد در دو رشته عملیات جداگانه توسط فرماندهی انتظامی ویژه شهر ری در فشافویه دو نفر از عوامل داخلی موساد شناسایی و توقیف شدند و ادامه داد از این افراد بیش از 200 کیلوگرم مواد منفجره و تجهیزات 23 فروند پهپاد، لانچر و دستگاه هدایت و کنترلر به همراه یک موتر نیسان کشف و ضبط شد. و رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک قصر سفید برای شرکت در نشست گروه 7 در کانادا گفت ایالات متحده آمریکا با حمایت از اسرائیل در دفاع از خود برابر حملات راکتی ایران ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در قصر سفید افزود امیدوارم توافقی بین ایران و اسرائیل حاصل شود، اما گاهی باید برای کاری مبارزه کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال حمایت خود را از اسرائیل و حملاتش تکرار کرد و گفت ایالات متحده آمریکا با حمایت از اسرائیل در دفاع از خود برابر حملات راکت ایران ادامه خواهد داد. ساعت 11:54 دقیقه به وقت افغانستان زمان هنگام اسخای میکنم هنگام اذان ظهر به افق کابل خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری، نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ز زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در آغاز ایام عید ولایت، عید سید قدیر، خدمت همه شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شب رفت و صبح دید که فرداست، پلکی زد و زخاب و پا خواست. این بیت مطلع یک از شعرهای معروف چند دهه اخیر است. نام این شعر دریا در غدیر است و قصیده است در ستایش حضرت علی علیه السلام، سروده سهیل محمودی، شاعر معاصر. قصیده یک قالب شعری کهن است و در عصر حاضر کمتر شاعران به این قالب پرداختند، ولی ویژگی جالب این شعر این است که در آن هم مقتضیات قالب قصیده حفظ شده و هم زبان و تخیل و دیگر عناصر شعر امروزی است. نقطه قوت مهم این قصیده همان تعادلی است که از جهات گوناگون در آن حفظ شده است. هم با اسلوب قصاید کهن زبان فارسی زبان فخیم و استواری دارد و هم از واژگان عصر زندگی شاعر برخوردار است. شاعر با سیاق قصیده های کهن فارسی با یک توصیف ساده شروع می کند و سپس با ستایش آن حضرت گریز می زند. ولی این توصیف نه یک توصیف گل و سنبولی است، نه از جنس جام و ساغر و فضای میخانه‌ای، توصیفی است از دریا و آسمان. شب رفت و صبح دید که فرداست، پلکی زد و زخاب و پا خواست. از شرق آبهای کفالود خورشید بردمیده و پیداست، انگار دوش دختر خورشید، این دختری که این هم زیباست، تن شسته در تراوت دریا، کینگونه دلفریب و دلاراست. زن ابرهای خیس که ساحل از درکشان به نرمی دیباست، در دور دست آبی دریا یک لکه ابر گم شده پیداست. تعبیر صبح دید که فرداست برای دمیدن صبح در همان مطلع شعر از یک شعر متفاوت خبر می دهد. در پیدا بودن ابر گم شده تضاد به زیبایی رعایت شده است و همین طور باید به قرینه سازی زیبایی اشاره کرد که در این دو بیت می بینیم، چیزی که در مجموعه صنایع بدیع قدیم آن را لف و نشر می گفتند. گاهی چو یک حماسه بشکوه، گاهی چو یک تغزل شیواست، مثل علی به لحظه پیکار، مثل علی به نیمه شبهاست. و با این دو بیت شاعر به ستایش علی علیه السلام گریز می زند. ای چشم سار مزرعه ها را، یاد همار سبز تو سقاست، بی تو مدینه ساکت و خاموش، بی تو هوای کوفه غم افزاست، بی تو هوای ابری چشمم، عمری برای گریه مهیاست. یک خصوصیت جالب این بیت‌ها وجه عاطفی نیرومند آن است. خصوصیت دیگر این است که شاعر خود حضرت را مخاطب قرار داده و به نوعی با آن حضرت راز و نیاز می کند. این قضیه سبب می شود که ما احساس نزدیکی بیشتری با ایشان بکنیم. از اینها گذشته نقش تاریخی و جریانسازی این قصیده را هم نباید نادیده گرفت. تا آن سالها آنچه ما به عنوان نو کلاسیک میشناسیم در بیشتر قالب‌های شعر و خصوص در غزل فارسی رخ داده بود، بجز قالب قصیده. ولی سهیل محمودی قصیده دریا در غدیر را می‌سراید و از این حیث فصل تقدم و یا شاید نقش پیشگام دارد برای مرتضی امیری اسفندقه و دیگر کسانی که در سالهای بعد این قالب را از انزوا درآوردند. از این روی میتوان گفت که دریا در غدیر یک اثر خط شکن در قالب قصیده است. عناصر مختلف در این شعر در کمال تناسب و هماهنگی ظاهر شدند و شعر از هنرمندی های زبانی، تصویر و تناسب های موسیقیایی در حد مطلوبی بهره دارد. با هم بیت های دیگری از این قصیده را مرور میکنیم. فریاد آن عدالت مظلوم در کوچه سار خاطره برجاست، خود روح سبز باغ گواه است، آن سرو استقامت تنهاست. او بر ستیق قاف شجاعت همواره در تجرد انقاست، در جستجوی آن ابدیت موسای شوق راهی سیناست. وقتی که شب به وسعت یلداست، خورشید گرم یاد تو با ماست. ای چشم سار مزرعه ها را، یاد همار سبز تو سقاست.
Oh,
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم به شنیدن صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، مدرس دانشگاه و منتقد ادبی در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در موضوع تقدس و شعر، خب ملاحظاتی وجود داره که ملاحظات همشون هم مربوط به شعر نیستن. اول اینکه آنچه خب برای ادعی مقدس است، حالا برای پیروان یک عقیده، پیروان یک دین، طرفداران یک مذهب یا هر چیز دیگری، مثلا ملیت ها، دوره های مختلف تاریخی، هر کس برای خودش مقدساتی، حریم هایی، خط قرمز هایی داره دیگه. این رعایتش ممکن است که در مثلا نوشته های معمولی، استدلالی، تحلیلی مورد توقع باشه، آدم متوقع باشد که کسانی که می نویسند وقتی وارد حوزه مقدسات میشن با ملاحظات بیشتری مثلا رعایت بکنند و اینها. ولی در شعر که در حال زبان عاطفه است و زبان متفاوت هم هست، اصلا نوع استدلال ها، نوع استنتاج ها فرق میکنه. اصطلاحا میگن که منطق شاعرانه داره یا مثلا حسن تعلیل داره، یعنی علت یک پدیده در شعر ممکن است که علت استدلالی و منطقی نباشه، علت استحسانی باشه، علت زیباشناختی باشه. و به همین سیاق مضمون سازی ها، مثلا آنچه برگرفته است از فرهنگ حاکم بر دوره های مختلف، مثلا مجموعه آنچه مربوط به تصوف و عرفان است، مربوط به فلسفه است، مربوط مثلا به گرایش ملامتی است، اینها را هم باید ملاحظه کرد. بنابراین کسانی که با اشراف کم، دانش اندک، با دیدن مثلا یک بیت، یک سطر یا مثلا فرض کن یک قطعه از یه شاعر درباره نگاه او به مقدسات داوری میکنن، به نظرم راهشون درست نیست و کارشون علمی نیست. مثلا فرض کن ما اگه در شعر عطار ببینیم که جا مثلا یک دیوانه شوریده ای مثلا با زبان گستاخانه با خدای متعال حرف زده است، خب از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که عطار مثلا قائل به حریم تقدس برای مثلا خدای متعال نبوده است. باید در چارچوب کل فرهنگ حاکم بر شعر عطار و آنچه که به عنوان مثلا شوریدگان مثلا مطرح کرده، باید در اون حوزه ببینیم و این نیاز به دانش داره. یعنی اینجوری نیستش که با نقل یک بیت مثلا دو تا سطر بتونیم درباره موضوع تقدس در شعر، در شعر هر شاعری داوری بکنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، در جریان روزهای اخیر حمله رژیم خبیث صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و البته واکنش قاطع ایران به این حمله، همچنین تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و موضوع تنش‌های داخلی در درون اراضی اشغالی از جمله رخدادهای مهم غرب آسیا بود که امروز با مقتضای فرصت برنامه تلاش میکنیم به این موضوعات بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید، از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parsi.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. رژیم صهیونیستی بامداد جمعه گذشته در جنایتی غافلگیرانه جمهوری اسلامی ایران را هدف حملات خود قرار داد که در این حملات شماری از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و همچنین مردم غیر نظامی به خصوص زنان و اطفال به شهادت رسیده و زخمی شدند. حمله رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت مستقیم آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از این حمله اطلاع داشته و در صورت ضرورت آماده حمایت نظامی از اسرائیل نیز می باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تاکید کرد آمریکا به عنوان حامی اصلی اسرائیل مسئول است. وزارت خارجه ایران گفت که حملات رژیم صهیونیستی به ایران نقض بند چهارم از ماده 2 منشور ملل متحد و تجاوز آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ به این تجاوز حق قانونی و مشروع ایران وفق ماده 51 منشور ملل متحد است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا و به شیوهی که خود تشخیص می دهند در دفاع از کیان ایران درنگ نخواهند کرد. جنایت رژیم صهیونیستی البته با واکنش قاطع ایران مواجه شد و جمهوری اسلامی ایران مناطق مختلف فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی و پهپادی گسترده قرار داد که از دید رسانه‌های صهیونیستی شوکی بزرگ بود. روزنامه معارف گزارش داد حملات موشکی ایران باعث اصابت مستقیم به اهداف مختلفی در مرکز اسرائیل شده است. برخی از این ساختمان‌ها به حدی آسیب دیده‌اند که امکان سکونت در آن وجود نداشته و ساکنان آن به نقطه دیگر منتقل می‌شوند. در ادامه این گزارش آمده است تعدادی از موشک‌های شلیک شده از ایران به تل آویو اصابت کرده و باعث به وجود آمدن ویرانی‌های شدید شده است. اما پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با سابقه گسترده‌ای در سطح بین‌الملل داشت، به خصوص در میان کشورهای منطقه غرب آسیا از جمله لبنان. با هم تحلیلی بشنویم از محترم حسان علیان، کارشناس سیاسی از لبنان.
در واقع کاری که ما شاهد آن بودیم و اتفاق افتاد، پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران و انجام وعده صادق سه تأثیر بسیار زیادی داشت ضد امنیت رژیم صهیونیستی و این آثار ویرانی و خرابی که به وجود آورد. حملات موشکی ایران در شهرک های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ این رژیم جعلی بی سابقه بود. حتی رسانه های عبری و رژیم صهیونیستی به شکل واضح علی‌رغم اینکه آنها را سانسور می کنند صحبت کردند درباره آثار تخریب و آثار ویرانی این حملات موشکی. بخشی از حقایق را افشا کردند ولی بیشتر آن همچنان مخفی مانده است. برخی از شهرنشین ها نیز اعلام کردند و تاکید کردند که آثار این حملات بسیار زیاد بوده و آنچه که مخفی مانده بسیار بیشتره، چون که آنها را رژیم صهیونیستی جلو انتشارش را میگیرد. این موشک های مافوق صوتی که شلیک شد اولین پیام بود و در واقع الان دشمن اسرائیلی به خوبی میداند که این یک اشتباه تاریخی و اشتباه زشتی بود که مرتکب شد، همان طوری که رهبری فرمودند. این حماقت با پاسخی قطعی مواجه خواهد شد که باعث پشیمانی رژیم صهیونیستی می شود و ایران قطعاً حملات محکمتر ضد این رژیم انجام میده. به نظر من ملت ایران در واقع همراه رهبری هستند و همراه حکومت هستند و در میادین هم ما این را به شکل مشخص میبینیم. در میادین، در خیابان ها آنها حضور دارند و از رهبری و از حکومت میخواهند که انتقام بگیرند و پاسخ سریع بدن به این حملات خصمانه ای که انجام داد و فرمایشات مقام معظم رهبری فصل خطاب بود، همان طوری که در واقع اعلام کردند و تاکید کردند که این صحبت ها تأثیر بسیار زیادی بر روی مردم و طرفداران مقاومت در فلسطین و همه آزادگان جهان داشت که این طغیانگری آمریکایی و اسرائیلی بی جواب نخواهد ماند. الان باید جلوی او را گرفت تا مباه نداند، مجاز نداند حق حرمت و نقض حاکمیت کشورهای دیگر را. و این سخنان بسیار گویا بود برای جامعه بین الملل و همچنین سازمان ملل و شورای امنیت و دادگاه لاهه و در واقع آژانس و همه مجامع محافل بین المللی.
اما پاسخ نظامی قاطع و بسیار سخت ایران به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی چه تأثیری خواهد گذاشت بر معادلات امنیتی منطقه؟ پیرامون این موضوع در ادامه تحلیل بشنویم از محترم مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل منطقه.
ببینید، عملیات وعده صادق 3 دارای چندین فاز هستش. یعنی این که شما در ابتدا باید یک مقایسه بین عملیات وعده صادق 1 و 2 با صادق 3 انجام بدن. بعد عملیات های صادق 1 و 2 عملیات های مقطعی با بازه های زمانی بودن، بازه های زمانی محدودی بودن، در یک بازه تعریف می شدن، در یک دوره هم به پایان می رسن، یعنی یک زمان و مکان خاصی داشتن. اما در حال حاضر ما در عملیات وعده صادق 3 بازه زمانی و مکانی رو تعیین نکردیم. یعنی تا زمانی که ما به این نتیجه برسیم که بازدارندگی ما به صورت کامل تامین میشه، عملیات وعده صادق 3 رو انجام میدیم. و اتفاقا شاید احتمال این وجود داشته باشه که بعد از اون فاز عملیات رو تغییر بدیم و تعریف جدیدی از عملیات وعده صادق انجام بدیم که میره توی مراحل بعدی خودش قرار میگیره. اقدامی که جنایتکارایی که صهیونیست ها انجام دادن و پاسخی که جمهوری اسلامی ایران در وعده صادق 3 انجام داد، باعث این خواهد شد که محور مقاومت، رویه و نگاهش رو نسبت به همه متغیرهایی که در منطقه وجود دارن، به خصوص صهیونیست ها و آمریکایی ها، به صورت کامل تغییر بدن. این مسئله باعث خواهد شد که رودررویی های نامتراکمی که با همدیگه داشتیم و جنگ های نامتوازنی که با همدیگه برقرار می کردیم و اون ناهمگونی هایی که وجود داشت به صورت کامل کنار بره و از این به بعد شاهد این باشیم که جنگ ها جنگ های متوازن تر، رادیکال تر و روبه جلوتر خواهد بود. ببینید، در بخش بسیار زیادی مقاومت خودش رو در نوع زدن ضربه به دشمن خودش کنترل میکرد، اجزای مختلف مقاومت. حالا شاید ممکنه این کنترل دیگه در منطقه وجود نداشته باشه و نتیجه اون در مرحله اول چه خواهد بود؟ آمریکا دیگه هیچ گزینه‌ای به جز خروج از منطقه و اخراج نخواهد داشت. این رو قطعاً شما خواهید دید در روزهای آینده، در روزهای آینده عرض میکنم، نه حتی ماه‌ها و سال‌های آینده. بله. این اتفاق خواهد افتاد و یک حس تراکمی در منطقه و یک مسئله نسبت به صهیونیست‌ها